أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله 20، تجوز المقاسه من العين او المنفعه او الحق في مقابل حقه من ای نوع کان. در اول بحث تقاص صحبت شد که کسی که حقی به عهده کسی دارد، چیزی از کسی میخواد، این اعم است از این که اون مطلوب چیزی که طلب داره عین باشد یا منفعت باشد یا از کنم که دین باشد یا حق، هر چهار مورد رو شامل میشه. میتوند در هر چهار مورد تقاص بکند. یه وقت است که یه عینی از کس از او غصب شده، گندمی از او برداشتن بردن، برنجی از او بردن، حیوانی از او غصب شده، فرشی از او غصب شده، یه عینی به عهده کسی دارد میخواد و اون نمیده، یه عینی رو برداشته نمیده، قرض گرفته، آریه گرفته، امانت بوده، ودیعه بوده، پیشش منکر شده، حالا میخواد به جای او تقاص بکنه. این یه مورد عین است. یه وقت دینه، طلبی از او دارد، یه مبلغی به او قرض داده، او منکر شد، دینی به عهده طرف دارد، او منکره یا مماطله، این حالا میخواد تقاص بکند. میشه. پس یه وقت اونی که طلب دارد عین است، یه وقت دین است، یه وقت منفعت است. یه نفری تو منزل او یک سال نشسته، اجاره نداده، استیفا کرده، غصب کرده این منزل رو، این مغازه رو، و در مقابل یک سال استیفا منفعت چیزی نداره، غصب کرده و توش نشسته یا توش کسب کرده. خب این منفعتی از کسی طلبکار است، میخواد تقاص بکنه. این سه جور. یه وقت هم حقه. سامریکان فرض فرمود که یه حق و تهجیری دارد، یه کسی رفته همون حق و تهجیر رو غصب کرده، یا حقوق ارتفاقی، فرض فرمود که حریمی بینشون هست، این حق رفت آمد رو اون زمین، رو اون حریم دارد، او جلوشو گرفته، این حق رو از من سلب کرده، ارزش داره، من میخوام در مقابل این حقی که از من گرفت، راه من رو بست و نگذاشت من رفت آمد بکنم، در مقابل حق تقاص بکنم. اینم یه جور. پس مطلوب که در مقابل او میخواد تقاص بکنه، اعم از همه این هاست، میتواند در مقابل عین، در مقابل دین، در مقابل منفعت، در مقابل حق تقاص بکنه. اون چیزی را که میخواد تقاص بکنه، مقتصن به، به وسیله او میخواد او را برداره به جای حق خودش، اونم همین وجوه درش میده. یه وقت ممکن است در مقابل حقش یه عینی را برمیداره، یه عینی را به عنوان تقاص برمیداره. یه وقت است یه منفعت رو به عنوان تقاص برمی‌داره، این آقا یه منزلی داره اینجا، کلیدش هم داده به این آقا که این منزل دست شما امانت باشه، خودش رفته مسافرت. اینم میره تو منزل میشینه، استیفا میکند منفعت دار را تقاصن از طلبی که از او داره. میره استیفا میکند منفعت رو بدون اذن او. تو مغازه میشیند کسب میکند، تجارت میکند، تقاصن این منفعت رو استیفا میکنه به عنوان تقاص. یه وقت عین بر میدارد، یه وقت منفعت رو بر میدارد، یه وقت حق رو بر میدارد. این وجوهی که اونجا بود در مطلوب، اون کسی که طلب داره، طلبش یکی از اون چارتاست. اون مقتصن به که میخواد تقاص به عنوان تقاص برداره، اونم همین وجوه درش میاد. لذا مرحوم امام فرمود تجوز المقاصه من العین او المنفعه او الحق، میتوند تقاص کند از عین، عینی را برداره به عنوان تقاص، منفعتی را بردارد به عنوان تقاص. فی منزل رو میده توش میشینه، استیفا میکند منفعت رو، یا حقی رو برمیدارد فی مقابل حقه، در مقابل حقی که طلبکار است، من ای نوع انکان. اون حقی هم که طلبکار است یکی از این چهار قسم ممکنه باشه. تجربه بده. بنابراین پس ممکنه من عینی از یک کسی طلبکارم، جنسی از من برداشته، یه فرشی رو برداشته، من الان دسترسی به فرش و جنس و اینا ندارم، یه پولی از اون اومد تو دست من، پول رو برمیدارم، یه منفعتی از او اومد پیش من، مثل همون حق انتفاع منزل، در مقابل این فرشی که از من برداشته عین است، در مقابل عین من منفعت رو استیفا میکنم. من ای نوعین، یعنی لازم نیست مساوات و مماثلت، میتوند در مقابل عین منفعت استیفا کند، در مقابل عین حق رو استیفا کند. این اطلاق کلام که برداشتیست امام از روایات داره. در مقابل یه اشکال هست، بعضی اشکال میکنه، قولی هست که نخیر جایز نیست. اون قول چی میگه؟ اون قائل میگه اگر چنون چه چیزی که از شما قصد شده یا حقی که از شما انکار شده، یه وقت میتوانید تقاص کنید از جنس او. گندمی از شما برداشته، برنج برداشته، میتونید برنج ازش برداشت در مقابل حقتون، از جنس خود او میتونید تقاص کنید. اگر از جنس جا میتونید تقاص کنید جایز است، حق ندارید از غیر جنس تقاص بکنید. اگر برنج از شما برداشته، شما بخواد گندم ازش برداشت، غیر جنس است. توجه فرمودید؟ این مجوز میخواد. عدل اصل، اینو قبلا گفتیم، اصل در تقاص عدم جواز است. تصرف در مال غیر بدون رضای او جایز نیست. پس مقتضای اصل، اصل اولیه عدم جواز است. تصرف در مال غیر بدون اذن او، بدون رضای او جایز نیست. پس اصل اقتضای حرمت داره، ما مجوز میخوایم. در مقابل این اصل و در مقابل این قاعده که میگه جایز نیست تصرف در مال غیر، مجوز ما اونجاییش که جنسی را از شما برداشت، شما جنسی از همون جنس مثل او تقاص بکنید، این قدر متیقن است که جایز. قدر متیقن از ادله جواز این است که در مقابل جنس همون جنس رو ازش برمید، برنج از شما برداشت، شما ازش برنج برمیدارید، تقاس میکنید، گندم برداشته گندم تقاس میکنید، یه فرشی از شما برده یه فرشی ازش برمیدارید. این قدر متیقن جواز. اما اگر چنون چه از غیر جنس شما بخواهید تقاس بکنید، این اطلاقی نداریم که بگه جایز است. و این روایات هم قدر متیقنش، چون اصل حرمته، در اونجایی که اذن میدن در مجوز، ما باید از ضرورات تتقدر به قدرها، ضرورتی اقتضا کرد که شما ضرر نکنی، به حقتون برسید، برای اینکه طلبی داشتید اون طرف منکر بود، مماطله میکرد، یه ضرورتی اقتضا کرد به شما اجازه بدم که برو تقاص کن. این از ضرورات تتقدر به قدرها، به اندازه خودش، یعنی قدر متیقن. قدر متیقن اونجاییست که از جنس میتونید شما تقاس بکنید، اونجا جایز است. اما اگر بخواهید از غیر جنس تقاس بکنید، میفته تحت ادله عدم جواب. حرمت میگه جایز نیست، حق ندارید تصرف در مال غیر بدون اذن. مجوز شما قدر متیقنش اونجاییست که مثل باشد، در غیر مثل شک میکنیم، اگر شک کردیم جایزه یا نه رجوع به اصل میکنیم، اصلا میگه جایز نیست. پس اگر شما ممکنه براتون تقاص از مثل و از جنس جایز، اما از غیر جنس اگر بخواید تقاص بکنید دیگه نیست. بنابراین اگر شما مساوی و مثل جنسی که از او طلبکار دارید رو پیدا نکردید، ادله قاصر است از این که در اونجا به شما اذن تقاص بده. ادله که داشتیم باز یه مرور میکنیم که ببینیم این آقایون چی میگن. یکی از مهمترین ادله که ما اونجا داشتیم معتبره یا صحیحه ابی بکر حضرمی بود. این روایت سه تا روایته، مرحوم صاحب وسائل هم سه تا روایت نقل کرده، ولی چون راوی یکیست مرویان ان یکیست، عبارات مختلفه، بعضی ها میگن یه روایت بوده سه جور نقل شد، اما سه تا روایته و صحیح هم هست. میگه قلت له رجلون لی علیه دراهم، من دراهمی ازش میخوام، فجهدن انکار کرد و حلف علیها، حتی قسمم خور، به من گفت قسم خور طلبکار نیست. ایجوز لی ان وقع له قبلی دراهم، اگر از او پیش من دراهمی آمد، من دراهمی طلبکار بودم منکر شد، ایجوز لی ان وقع له از مال او قبلی دراهم ان آخذ من به قدر حقی. قال نعم. خب این روایت چیه؟ دراهمه، دراهمی من ازش طلبکار بودم، حالا یه دراهمی از او پیش منه، اجازه میدید بردارم؟ قال نعم. دراهم مثل، پس در مثل امام اجازه داد. آیا میتونیم از این تعدی کنیم بگیم وقع لهو اندی دنانیر؟ آیا میتونیم به دنانیرم تعدی بکنیم؟ یا یه فرشی از او پیش من اومد، به مقدار دراهمم جنسی ازش بردارم؟ دیگه نمیتونیم. اینجا دراهم میگه و قدر متیقنش همین مثل درهم و درهم. اگر دینار رو تعدی میکنیم، دینار و دینار مثل. این یک روایت. روایت دیگر باز عرض کنم که در بار دین بود که رجلون سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلن یکون له علی الرجل الدین فیجهده، انکار میکند دین رو، انکار میکند، فیظفر من ماله به قدر الذی جهده، ولو دارد من ماله، اما ظهور در این دارد که دینی بود، حالا در مقابل اون پولی که من ازش طلبکارم یه پولی از اون پیش من افتاد، این قدر متیقن، ولی اون مال اطلاق داره، ولی قدر متیقنش این است که یک پولی از من ازش میخوام، یه پولی از اون پیش من اومد بردارم. این ولو یه اطلاق مال است، اما میگیم قدر متیقنش مماثلت. در روایت صحیحه داوود ابن رزین که گفت انی اخالط السلطان فتکون اندی الجاریه، یا دابه فارهه میفرستن میگیرن، بعد گفت ثم یقع لهم اندی المال، در مقابل اون جاریه و فرسی که از من بردن یه مالی از اونا پیش من میاد، فلی ان آخذه، قال امام فرمود خوز مثل ذالک، امام لفظ مثل آورد، خوز مثل ذالک، مثل مال تو بردار، ولا تزد علی، بیش از او بر ندار. خب ظاهر مثل این است که باید از جنس هم باشه، اگر غیر جنس من بخوام دیگه مثل نیست. امام فرمود خوز مثل ذالک. این مال روایات. قبلا ادله‌ای که ما برای مشروعیت تقاص می‌خوندیم حتی از آیات قرآن هم استدلال کردیم برای مشروعیت تقاص، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، به این آیه تمسک کردیم برای جواز تقاص. فمن اعتدا علیکم، کسی که اعتدا تجاوز کرد به شما، مالی از شما برداشت، فاعتدوا علی، اعتدا کنید. اینجا دیگه اعتدا نیست، چون مجوز داره خداوند اجازه میداد، منتها به قرینه همون اعتدا اینجا هم اعتدا فرموده، و الا این مقابله دیگه اعتدا نیست، تجاوز من غیر حق نیست که اعتدا بگیم. به قرینه او که اعتدا علیکم، شما هم اعتدا کنید، شما تجاوز کنید، منتها این دیگه عملا کیفر اعتدا ندارد، مجازه. فاعتدوا علی به مثل ما اعتدا علیکم، به مثل همون اعتدا و تجاوز بهش تجاوز کنید، یعنی گندم برداشته گندم برداشته، برنج برداشته برنج برداشته، درهم برداشته درهم برداشته، دینار برداشته دینار، به مثل معتدا است. باز اینجا لفظ مثل داره. آیه دیگر فرمود فإن عوقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، اگر عقوبتی کیفری به شما واقع ساخت، فعاقبوا، شما هم کیفر کنید به مثل ما عوقبتم به، باز اینجا لفظ مثل دارم. روایت فرمود خود مثل ذالک، فاعتدوا علی به مثل ما اعتدا علیکم، عوقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، همش عنوان مثل است. از این قرینه مثل اونجام که فرمود یه مالی اومد پیش من، میگه مالیست مثل همون درهم. بنابراین پس در جنس اگر توانستید از جنس مثل او تقاص بکنید، این قدر متیقن است، روایات هم دلالت را دار، آیات هم میگه. اما اگر از غیر او شد، حالا اینجا یه تعمیم خود این آقایون میدن، میگه مثلا ما از اینجا یه تعمیم و در مثل بگیم مراد از مثل یعنی مالیت، که فرض فرمود مثلی تنها نباشد، در قیمی رو هم تعدی میکنیم به مثله، یعنی قیمتش همون قیمت باشد، اونم میگیم. اما اگر شما بخواید از این طلب کارید برید منفعت استیفا کنید، ما گفتیم جایزه، بخواید منفعتی را در مقابل این استیفا کنید، یه حقی را در مقابل این استیفا کنید، اینا خارج از روایات و ادله جواز است. پس اینا میخوان بگن در اونجایی که مثل باشد جنس باشد و جنس، یا اگرم تعدی کنیم بگیم به قیمی هم از مثلی به قیمی هم که چون ارزششون مساوی است تعدی میکنیم، اما از جنس از این به حق بگیم یه حقی رو استیفا کن در مقابل دینی که طلب داری، یا یک منفعتی رو استیفا کن در مقابل عینی که طلب داری، اینا خارج از ادله است و میافتد تحت همون اصل عدم جواز و حرمت تصرف در مال غیر. این اشکالی است که در اینجا هست. جوابی که داده میشد از این اشکال این است که ولو در این عبارات لفظ مثل داریم، اما مراد از مثلیت ما با قرینه عرض کنم که مجموع روایات، وقتی روایات رو کنار هم ادله مجوزه رو کنار هم بگذاریم، از مجموع اینها استفاده میشد که مراد از مثلیت یعنی مثلیت در مقدار، یعنی بیش از اونی که شما طلب داری یا اینی که پیشش از شما برداشته بیش از او بر ندار، مثل او یعنی به مقدار همون حقی که داری بردار، اما لازم نیست مثلیت جنس در جنس که اون وقت این و با منفعت بگیم دو چیزه. نه، اگر شما چیزی از کسی طلب دارید میخواید تقاص بکنید، به مقدار حقتون تقاص کنید، بیشتر تقاص نه. نگید او مثلا از من فلان چیز برداشت، من دو برابر ازش برمیدارم. نه، دو برابر و یه برابر و نیم جایز نیست. فعتدو علی به مثل، یعنی به مقدار حقتون. اگر شما در مقابل این منفعت رو استیفا کنید اما به مقدار حقتون، صدق میکنید. قرینه ما بر این که این جور برداشت میکنیم از روایات، یکی عرض کنم که همون صحیحه داوود ابن رزینه که گفت انی اخالط السلطان فتکون و اندی الجاریه، جاریه پیش من هست میان میبرم قصد میکنم، یا ادابت الفارهه فیبعثون فیأخذونها، یه اسب راهوار خوبی دارم خوششون میاد میفرستن اسب رو میبرم، بعد ثم یقع لهم اندی المال. این ظهور در این که یه جاریه از من بردن، حالا یه جاریه از اونا پیش من میاد، خلاف ظاهر روایته. یا اسب از من بردن، حالا یه اسبی از اونا پیش من میاد، این نیست. اطلاقش میگه یه مالی اومد پیش من. توجه فرمودن ما چرا رفعیت از این اطلاق بکنیم؟ دنبال این که گفت عرض کنم که یقع لهم اندی المال فلی ان آخذه، از امام پرسه میتونم اون مال رو بردارم؟ فرمود خذ مثل ذالک. اینجا قطعا اینجور نبوده است که مثل ذالک، این یه جاریه مثل اون جاریه بردار، یه دابه فاره هم مثل اون دابه فاره هم برد. مثل و ذالک یعنی به همون مقدار ارزش، همون مقدار مالیت رو از یه چیز دیگه برد. پس مثل فرموده، اما مراد از مثل ذیلش هم فرمود ولا تزد، نفرمود غیر مثل رو بر ندار، خود مثل ذالک ولا تزد علی. پس معنای مثل یعنی به مقدار مالیت بردار، بیش از مقدار مالیت برنه. همین خودش قرینه است که لا تزد نفرمود غیر او رو بر ندار. اگر مراد مثل بود مثل ذالک، باید بفرمود غیر مثل بر ندار، نفرمود غیر مثل بر ندار، فرمود بیشتر بر ندار. پس مراد از مثل یعنی به مقدار حق، به مقدار حق بردار، بیش از مقدار حق برندار. پس خود این روایت هم مراد از این که گفت اندی یقع لهم اندی المال میرسوند ظهور در اون دارد که غیر اونه، یه چیزی دیگه است، مالیت داره، اما نه اینکه عین جاری است، خود اون ظهور دارد. مثل و ذالک هم که فرمود مرادشون یعنی به مقدار همون مالیت بردار به قرینه لا تزد. این یک روایت که میتونیم ازش اون مطلب رو استفاده کنیم که مراد از مثل یعنی به مقدار مالیت. یک روایت دیگر باز قبلا خوندیم، روایت علی ابن سلیمان قال کتبت الی رجل قصب مالا او جاریتن، یه مالی یا جاریه ای را از من قصد کرده. ثم وقع اندهو مالون به سبب ودیعتن او قرضه، یه مال یا ودیعه ای عرض کنم که مثل ما خانهو او قصبه، پیش این رجلی که مالش قصد شده یه مال دیگری از اون طرف مثل ما خانه او، مثل همون مالی که خیانت کرده بود یا قصد کرده بود، یه مالی مثل او، اینجا دارد مثل، اگر یحل له حبسه، میتوند این مال رو که پیشش واقع شد حبس کنه، من کنه، دیگه پس نده. املا فکتبه، امام در مقابل در مقام جواب نوشتن نعم یحل له ذالک ان کان به قدر حقه، ولی او گفت مثل، یه مالی مثل او پیش این واقع شد، مثل همونی که خانه او و قصبه او پیشش حالا یا ودیعه گذاشتن یا قرض، قرض گرفته، میتوند حبس کنه. فرمود نعم یحل له ذالک ان کان به قدر حقه، نفرمود اون گفت مثل، امام نفرمود اگر مثل اوست، فرمود اگر به قدر حق است، به حق به قدر حقش بردارد، بیشتر بر نداره. از همینجا معلوم شد مثلی هم که تو اون عبارت بود، امام از اون مثل فهمیدن که به مقدار حق پیش او هست، نه مثلیت اون اصطلاحی که میگیم مثلی و قیمی، که بعضی ها مثلیست مثل گندم و جو و فرض کنید حبوبات و اینا مثلیست، این مراد نیست. بنابراین پس ما میگیم از روایات ما اطلاق استفاده میکنیم، میگیم وقت در مقام تقاص میتوند چیزی را که ارزش او به قدر حقش هست میتونه بردارد. این دیگه تعمیم دارد که این در مقابل این است، از منفعت در مقابل این استیفا می کند، یا این را در مقابل منفعت، منفعت از من برده این ازش بر می دارم، یا در مقابل این حقی را بر می دارم، در مقابل حقی من که برده اینی را بر می دارم. اطلاق روایات همه این موارد رو می گیره و این که بگیم قدر متیقن گیری بکنیم با ظهور اطلاق دیگه قدر متیقن معنی نداره، شبهه ای نداریم، اطلاق نقصی ندارد تا ما بگیم شک پیدا میکنیم، شبهه پیدا میکنیم، قدر متیقن. اطلاقات عرض کنم که تام است، با بودن اطلاق دیگه قدر متیقن گیری لازم نیست و با بودن دلیل و اطلاق دیگه تمسک به اصل، از عدم جواز و از حرمت دیگه جای تمسک به او نیست. اینجا یک نعم باید بگیم، درسته ما اطلاق تمسک میکنیم، اما نعم اگر چنانچه در مقام تقاص در مقابل این هم مثل موجود است هم غیر مثل موجود است. الان من که میخوام در مقابل گندمی که از من برداشته میخوام تقاص کنم، مالی از او گندم پیش من هست و هم برنج پیش من هست و هم یه فرش که اصلا قیمی است پیش منه، اولا کدومه؟ اولا اون است که از جنس تقاص بکنن. اگر امکان دارد از جنس، از غیر جنس خلاف احتیاط است، بله ما می حرف رو می زنیم. اما اگر امکان نیست، از جنس برای من امکان ندارد، آیا دیگه تقاص بسته می شه درش؟ نه، اطلاق رو تمسک می کنیم. پس ما در اینجا میگیم در جایی که امکان تقاص از مثل و از مشابه هست، از او، از این به منفعت نره، از منفعت به من به این نره، عرض کنم که از این به حق نره که حق رو در مقابل این، چون میتوند خود این رو تقاص بکنه، اونجا رو میگیم خلاف احتیاط هست، احتیاطاً حتی احتیاط لازم. میگیم در اونجایی که امکان دارد از مثل و این مال خودشو بردارد، مثل مال خودشو بردارد، اگر امکان هست اون اولاست. اگر امکان نیست، اون آقایون گفتن که دیگه ادله جواز، ادله مشروعیت تقاص نمیاد، ما میگیم نخه میاد، اطلاقش میاد، اما تا اونجایی که امکان دارد از مثل، تعدی از مثل به غیر مثل، یا حتی از حق به این، از این به حق، از این به منفعت، از منفعت به این، تعدی نشه. اینم که امام در اینجا، خود امام هم در مسائل قبل این احتیاط را داشتن، این که اینجا به نحو اطلاق میفرماد تجوز المقاصه من العین اول منفعه اول حق فی مقابل حقه که حقش من عین و انکان، این اطلاق برداشت از همون روایات من تا منافات ندارد بگیم جایز است، اما تا مادامی که مثل ممکن است به غیر مثل تعدی نکنه، چون همون قدر متیقنونه که آقایون گفتن ما احتیاط میکنیم. امام دنبالش فرمود فلوکان المطلوب اینن یجوز و تقاص من المنفعه ازا اثر علیها، اگر برخورد کرد به منفعت در مقابل اینش میتونه برداره، اما این مال اونجاییست که امکان تقاص از خود این نیست. فرمود یجوز و تقاص من المنفعه ازا اثر علیها اول حق کذارک ازا اثر علیه، اگر در مقابل این به یه حقی برخورد کرد میتوند حقشو برداره، اما این رو میگیم در اونجاییست که امکان از مثل نبود. اگر امکان از مثل هست، احتیاط این است که از خود این، از خود مثل، از او برداره. این بحث در این مسئله. عرض کنم که مسئله بعد رو عنوان میکنیم، توضیحش مال فردا انشاءالله. بحث مهمی است و او این است که تقاص که میگیم جایز است، مال جایی است که شما اون طرف رو قسم نداده باشید. اگر مرافعه کردی، طلبی داشتی، اون آقا منکر شده بود، رفتی تو دادگاه شکایت کرد، روز دادگاه به شما گفتن بیانه دارید برای اقامه عرض کنه برای اثبات دینتون، میگید نه من بیانه ندارم، اون طرف رو قسم میده، اون طرف قسم میخوره که این آقا از من طلبکار نیست. توجه فرمایید، حاکم هم به استناد قسم حکم میداد به براءت ذمه او. درست، این مسئله فیصله پیدا میکند، خاتمه پیدا میکند. شما بینه و بین الله خودتون رو طلبکار میدونید، قاضی نرسید به اونجا، من بیانه نداشتم، اونم دروغ قسم، من عالمم که او قسم دروغ خورده، قاضی هم قسمو قبول کرده بر حسب ظاهر و حکم دادن به بیحقی من، اما در واقع من حقمه، طلب دارم، علم دارم، آیا اینجا میتونم تقاص بکنم؟ اگر مالی از او پیش من آمد بعد از قسم او که میدانم دروغ قسم خورد و بعد از حکم حاکم به براءت ذمه او، بعد من الان یه مالی از او اومد دستم بردارم، این رو میگن جایز نیست، ولو شما خودتون رو ذی حق میدانید. توجه فرمودید، بر اساس عرض کنم که واقع اگر بسنجید، شما خودتون طلبکار میتونید، واقعا طلب دارید، واقعا او بدهکار است، در مرحله واقع اگر توجه کنید شما ذی حقید، ذمه او مدیونه، مشغول ذمه است به شما، قاعدش نیست که بگیم میتونید بردارید، طلب شما در ظاهر اونجا حکم حاکم این است که او بری از ذمه است، حکم به براءت ذمه او داده. واقع را باید اینجا در نظر بگیریم یا ظاهر را؟ اینجا میگن چون محکمه برای فصل خصومت است، محکمه عرض کنم که قاعدش این است که فیصله بدن و وظیفه حاکم این است که رفع نزاع بکند و رفع نزاع کرده دیگه دوباره نمیشه از هرگز نزاع میگن جایز نیست. حالا اینو بحث انشاءالله فردا توضیح میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.